بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان که در جلسه قبل مطرح کردیم در باب علم و دین عبارت است از اینکه الهیین معتقدند که عالم طبیعت دارای نظم و اتقان و احکام است و از طرف دیگر نظم و احکام و اتقان بدون دخالت علم و اختیار امکان پذیر نیست، یعنی متوقف است بر عنصر اختیار و علم. در نتیجه در باب خداشناسی از این مطلب استفاده می کنم. حالیا به عنوان یک راه جداگانه ای در کنار راه های اثبات وجود خداوند که می شود یکی از طرق یا یکی از ادله و براهین اثبات صانع برای عالم طبیعت، یا اینکه اثبات صانع را از این راه وارد نمی شوند، از یک راه دیگری مثلا حدوث یا حرکت یا امکان وجود، خلاصه یک راه دیگر عقلی اصل وجود آفریدگار را اثبات می کنند و بعداً از مسئله اتقان و احکام عالم برای صفات الهی استفاده می کنند که از جمله اون صفات صفت علم است، یعنی در باب این که می خواهند بیان بکنند که خداوند که آفریدگار جهان است دارای صفت علم است، علم به فعل خود داشته، از این راه استدلال می کنند که عرض کردیم متکلمین غالبا در باب علم الهی از این راه استدلال کردن. و یا این که وجود خداوند را و خالق و آفریدگار جهان را از طریق عقلی، برهان عقلی اثبات کردن و یکی از صفات الهی صفت حکمت است، حکمت در مقام فعل، اون هم فعل تکوینی، یعنی این مسئله رو مطرح میکنن که خداوند که وجودش به برهان عقلی اثبات شده است و آفریدگار این جهان است دارای صفت حکمت است و در مقام فعل، فعلش از احکام و اتقان برخورداره و بلکه نظامی که او میسازد یا ساخته است نظام احسن است، یعنی بهترین نظام است. خب اینجا یک مطلبی مطرح می شود که آیا شما می توانید از طریق استقرایی، از طریق حسی این مدعا را که علم الیقین است این را به عین الیقین مبدل بکنید یا نه؟ اونها میگن بله میتوانیم، وقتی که ما بیاییم این عالم را، پدیده های این عالم را مطالعه کنیم، مدعای ما را بالعیان میبینیم. یعنی اینی که ما مدعی هستیم که این عالم که فعل الهی است دارای ویژگی حکیمانه بودن است و حکیمانه است و برهان عقلی هم برش داریم، مطالعه حسی و و تجربی انسان هم اون را تأیید میکنه. فلاسفه اسلامی این بحث را این گونه مطرح کرده، یعنی در بحث حکمت صانع و حکمت صانع. پس معلوم شد که این بحث ما که اصلش این هست که نظام طبیعت، عالم طبیعت دارای احکام و اتقان و نظم است، در سه مسئله اعتقادی و خداشناختی، خداشناسانه مطرح می شود. یک، درباره اثبات اصل وجود صانع، یعنی صانع آفریدگار علیم و مختار، که اگر از این زاویه به مسئله بنگریم، در واقع می شود یکی از راه های ادله براهین اثبات خدا، در کنار برهان حدوث، در کنار برهان حرکت و برهان های دیگر. خب این اصطلاحاً به این میگویند برهان نظم. این یک جایگاه این بحث. یا این است که نه، در بله این میشه دومی، بعد این حالا اولی بود. یا این که نه، اصل وجود خدای متعال را از این راه نمیخواهند اثبات بکنند، ولی درباره صفات الهی از این طریق استفاده کرده و میکنند. حالا در باب صفات الهی یا صفت علم که میخواهند اثبات بکنند که خداوند متعال که صانع و آفریدگار این جهان است، کان عالمن به فعله و عالمون به فعله، مد دلیل علی هذا؟ میگوین ادله ای داریم، یک دلیلش احکام است که عرض کردیم جناب خواجه نصیرالدین طوسی و مثل دیگر متکلمین فرمودن که الاحکام دلیل العلم. این هم یک بحثه که این را معمولا عرض کردیم غالب متکلمین اسلامی اینجا آوردن. و یا این است که درباره صفت حکمت الهی میشه بحث سوم، در باب حکمت الهی، اونم حکمت فعلی، اونم فعل تکوینی، الحکمت الفعلیت و تکوینیه، میگویند که ما برهان داریم بر این که خدای متعال حکیم در فعلش هست، در صنعش هست، برهان عقلی، برهان لمی، فلاسفه اینجور میگن. اما در این حال این بحث عقلی و که برهان عقلی دارد از راه مشاهده حسی و مطالعه حسی هم قابل اثباته، که عرض کردیم حالا اصطلاحاً می شود علم الیقین، برهان عقلی، حالا می شود عین الیقین، یعنی مسئله حسی. و از این راه گذر به بحث شرور هم می پردازن، یعنی شرور طبیعی که اونها را به عنوان ناسازگاری ها یا ناهنجاری های فعل و عالم مطرح می کنن، اونها این را حل می کنن. پس دقت داشته باشید که در الهیات اسلامی، توجه فرمودید در الهیات اسلامی، حالا هم از کلام و فلسفه اسلامی، بحث مربوط به بله این اتقان صنع، احکام صنع یا نظم عالم سه جا مطرحه. این از نظر الهیین، متکلمین، فلاسفه اسلامی که بحث کردم، عرض کردم خدمت شما. حکمت فعلی غیر از علم است دیگه. اگر حکمت علمی بگوییم میشود همان علم. من البته در واقع نگاه چه میگن؟ نگاه ثانوی به قضیه دارم. این دارم گزارش میکنم. فعلا درجه دوم از معرفت من، دارم گزارش میدهم که این گونه است. یعنی الهیین اسلامی، متکلمین، فلاسفه اسلامی این گونه عمل کردند. فعلا من در مقام گزارشم، در مقام توصیفم، در واقع معرفت من معرفتی به اصطلاح درجه دومه. دارم گزارش میکنم. که اگر کسی از ما سوال بکند که این مسئله اتقان سن و مسئله نظم در عالم در الهیات اسلامی کجاها مطرح شده و به چه انگیزه ای مطرح شده است، میگیم جوابش اینه. یک، دو، سه. یکی، به عنوان طریقی و راهی یا دلیلی برای اثبات وجود خدا، در کنار چه؟ در کنار مثلا دلیل حدوث یا طریق حدوث یا حرکت یا امکان وجود، اون طرقی که برای اثبات خدا دارن، اینم یکیشه، عرض اونا قرار میگیره. این یک. دو، نه در این مرتبه قرار نمیگیره، یعنی از این بحث اینجا استفاده نمی کنن. اثبات صانع را به طریق آخر، به دلیل آخر استفاده می کنن، اثبات می کنن. ولی درباره صفات الهی از این راه، از این طریق استفاده کرده اند که متکلمین اسلامی گفتیم که در باب علم الهی، برای اینکه اثبات بکنن که خدای متعال که صانع عالم است، چه عالم به این عالم هم هست و بوده. یا در بحث حکمت الهی، یعنی مثل حکمت فعلی، اونم فعل تکوینی که این فلاسفه اینجور عمل کردن. توجه می‌فرمایید؟ خب پس این اجمالاً جایگاه بحث مربوط به نظام عالم طبیعت و متقن بودن و محکم بودن نظام طبیعت در الهیات از دیدگاه الهیات اسلامی، این سه جاست. درست؟ همانطوری که در جلسه قبل عرض کردم خدمت شما، در فلاسفه ما، متکلمین ما، علل اغلب از راه اول وارد نشدن، یعنی این بحث مربوط به نظم را یا اتقان صنع را به عنوان یک طریق مستقلی در عرض اون طرق برای اثبات وجود خدا قرار ندادن، نه فلاسفه اسلامی نه متکلمی است در گذشته. چرا؟ در روزگار ما، در دوران معاصر، حالا در بین متفکرین ایرانی، سلمان های ایرانی که در این بار بحث کردن، عرض کردیم محضرتون، از استاد مسحری به این طرف، این به عنوان یک طریق، به عنوان یک برهان، عدل برهان مثلا حدوث یا برهان امکان وجود مطرح شد. به کلام شهید مسحری را دیروز مطرح کردیم، هم در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم و هم در کتاب توحید، که فرمودند برای اثبات وجود خدا سه راه داریم، سه تا راه هست: راه فطرت، راه فلسفه و راه فلسفی و راه علمی یا شبه فلسفی. ایشان اینجور تقسیم بندی کرد. راه فطرت خب معلوم راه درونه، ایشون هم مفصل بحث کرده، انصافا هم بحثای خیلی ارزشمندی داره، مبدع است، یعنی انصافا استاد مطهری تو این بحثا ابداع کرده، نه اینکه اصلا نبوده، اینا بوده، پراکنده بوده، یک جا مطرح بشود و حریم بحث، حدودش، مقدماتش، مؤخراتش، اشکالاتش، اینا بررسی بشه، نبوده. این بحث فطرت با اینکه در قرآن و روایات خیلیه، اما در معارف فلسفی و کلامی ما آنچنان جایی پیدا نکرده. این شهید مطهریه که اینا رو آورده اینجور مطرح کرده، یعنی انصافا ایشان خیلی کارهای بزرگی کرده شهید مطهری. بحث فطرت اینجور. و اما راه فلسفه، البته راه فلسفه حالا برهانهای امکان و وجوب و حدوث و حرکت و صدیقین و همه میشه فلسفه، اونا میشه راه فلسفی. راه فلسفی یعنی چی؟ یعنی بر اساس قانون علیت و معلولیت و تحلیل عقلی، اونا میشه راه های عرض شد که فلسفه. و راه که اصطلاح ایشان هست، مقید علمی و شبه فلسفی، راه علمی و شبه فلسفی را ایشان میفهمن یعنی مطالعه طبیعت، مطالعه عالم طبیعت، یعنی از راه مشاهده این عالم ما بخواهیم به ماوراء طبیعت پی ببریم، عبور کنیم. دقت میکنید؟
نه اینکه از قبل ما ورای طبیعت را اثبات کرده ایم. ما فرض میکنیم اثبات نکردیم، اصلا خبر نداریم. حالا میخوایم از این راه برویم به اونجا برسیم، کما اینکه راه فلسفی از راه فلسفی میخواد به اونجا برسه، فطرت از راه فطرت میخواد به اونجا برسه. این میشه در عرض طرق اثبات سانه، اثبات خدا. این استاد متحرر رضوان الله تعالی علیه ایران مطرح کرده، تبیین کرده. بعد از ایشان دیگه هست که همونطوری که مستحضرید در کتاب ها و آثار حضرت آیت الله سبحانی، حضرت الله تعالی، حضرت آیت الله جوادی، البته حضرت الله جوادی یه مقدار نگاه نقدی دارن، این خیلی نمیپسندن این طریق را، حالا بحث میکنیم انشاءالله آینده، میگیم اینها را. خب شهید مجاهدی مدافع قبول داره این واقعا یه راهیه که استواره، خلل نداره، در حد خودش کامله، در حد خودش. البته به قول حاجی آقام فرمود سعده میگفت امامزاده ها معجزه هاش مختلفه، بعضی ها سرماخوردگی شفا میدن دیگه، سل سرطان که شفا نمیدن که، اما بالاخره سرماخوردگی رو میتونه شفا بده، به جای اینکه کپسول بخوره، دوای گیاهی بخوره یا شیمه بخوره، همین امامزاده شفا میده، بالاخره شفا میده دیگه. حالا برهان نزد در حد یک امامزاده ای که سرماخوردگی شفا بده، بالاخره میتونه شفا بده، مستقلا میتواند. بله حالا سل سرطان نمیتونه معالجه کند، وحدت در ذات و بساطت در ذات و نمیدونم فلان اینا نمیتواند. دقت میفرمایید؟ بعضن میگوین اصلا نمیتواند، یعنی اصلا این راهی در عرض اون راه ها نیست. یه وقت میگوییم نه آقا میتواند، یک گام بزرگ برمیداره، ما را به قول شهید مطهری به مرز ماورای طبیعت میرساند، برای رساندن به اونجا کم نداره، مشکل نداره، مطمئنه، استواره. خب این حالا استاد مطهری اینجور معتقده، حضرت الله جوادی حرفایی داره، مناقشه هایی داره که بعدا میگه. این بس در الهیات اسلامی جا از کردم محضرتون در بین قدما یا متقدمین، از جمله فخرالدین رازی متکلم معروف اشعری در کتاب المطالب العالیه که 9 جلد از کردم در جلد اول، چون آدرس دیروز همراه هم نبود بسون عرض بکنم، جلد اول صفحه 233. حالا من عبارتش رو هم میخوانم ببینید چقدر زیبا مطرح کرده. اعلم ان من تدبر فی اجزاء العالم الاعلا والاسفل، مراد از عالم اعلا فلکیات قدیم، افلاک را یک اجسام ویژه میدونستند، عرض و عرضیات را عنصری میگفتن، عالم جسم عنصری، جسم اثیری اونا را اینجور میگفتن. حالا اعلا که میگن یعنی عالم فلکیات ها، باز عالم طبیعته، منتها عالم فلکیات مثلا منظومه شمس. من تدبر فی اجزاء العالم الاعلا والاسفل ظهر له ان هذا العالم مبنی علی الوجه الاصلح والاسفل و ترتیب الافضل والاتقن. این سقراست، یعنی اگر کسی این عالم را مطالعه کنه بی‌غرض باشه، ببینه عجب، به به، میگه به 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 به، آخرش میگه به به، این مسئله به به. و صریح العقل شاهدون، انصافا خوب گفته، یعنی فخر رازی اینجا اون تفکر همیشهت که فلسفیش به کار افتاده، رفته تو موج تفکر عمیق. فخر رازیه دیگه، فخر رازی گاهی را تو موج شبهه، بسم الله الرحمن الرحیم، اونقدر شبهه میده بیرون از آدم خسته میشه از مطالعه شبهاتش. این ذهنش اینجوری بوده، تو این موج شبهه که میرفته دیگه شبهه صادر میکرده. یه وقتایی هم میرفته از اون همیشه از که موج و خطه تفکر عقلی، حرفای خیلی خوب داره، ببینید انصافا خیلی قشنگ. و صریح العقل شاهدون به ان وقوع الشیء علی هذا الوجه لا یکون الا به تدبیر حکیم عالم. این کبرای استدلال دیگه، یعنی چنین نظمیه، چنین فعلی، فاعلش هم باید چه باشه؟ اینطوری باشه، فهذا طریق یدل علی وجود الاله لهذا العالم. ببینید دقیقا این طریق اثبات وجود خداستا از راه همین بحث نظم و اتقان سنا اینها. بله این میشه کبرا عقلی، یعنی در واقع ایشون معتقد است که صغرا حسی است، مقدمه اول استدلال مطالعه حسیه، و کبرای استدلال دیگه عقلیه، میگه صریح العقل یشهد. حالا اینا البته باید بعداً بررسی کنیم اون حرفایی هست که کبرا چطوره، صغرا چطوره، اینا در چه حد است، اینا بحث داره، ولی ایشان اینجور میگه. پس شد صفحه چند؟ 233. خیلی جالب بخیر انصاف فخر رازی یه جاهایی که وارد بحث میشه آدم خیلی ملایی بوده، حالا دیگه از کردم آدم عجیبی است، یک موجود عجیب است فخر رازی، موجود عجیب غریبیه. خودش هم میگن وصیت کرده آخر عمر، گفته من یک انسان بودم، طالب علم بودم، حرف زیاد زدم، حالا به همه حرفای من شما مثلا اعتنا نکنید، راز خودتون دقت کنید، بعضی حرفای خوب داره. بعد شروع میکنه به اینکه خیلی خوب، ما اگر بخوایم سقرای این استدلال را بحث کنیم چیکار باید بکنیم؟ پای علم را به میان میکشه، چند شاخه علم را، اینا بحث امروزی ها، یعنی که همه فخر رازی بیا زمان ما داره زندگی میکنه، خیلی به روز صحبت کرده، چند دانش علم تجربی به ما کمک میکنه. یک، علم تشریح بدن انسان، حالا فیزیولوژی دیگه، درسته؟ یک، علم نفس، روانشناسی، شناخت عجایب احوال حیوانات، جانورشناسی، شناخت عجایب احوال نبات، گیاهشناسی، شناخت عجایب احوال معادن، معدنشناسی. این هم عجیبه، خدا شده از مانت عقل آدم به جایی نمیرسه. من واقعا تعجب میکنم از بعضی اینایی که خدا را معتقد نیستن و همجور حرفایی سر اصلا تعجب میکنم چجور اونا فکر میکنم. فقط هیچی دیگه شما مطالعه نکنید، معدنها را مطالعه کنید، همه خاک دیگه، یکی میشه طلا، یکی میشه مس، یکی میشه آلومینیوم، یکی میشه روی، یکی میشه چه، یکی میشه نفت، یکی میشه فلان گاز، میشه چه میشه، اینا همه داخل زمین دیگه. حالا شناخت عجایب احوال عناصر، علم شیمی، شناخت افلاک و حرکات آنها، هیئت ستاره شناس. چند تا علم شد؟ 7 علم. میگه برای اینکه این مقدمه اول رو ما بهش برسیم، این دانش ها به ما کمک میکنه، این دانش ها یارو بحث علم و دین است. اینا معتقدن که علم یاری دین میکنه، این در این بحث دینی علم معیده، علم کمک میکنه. خب بعد میگوید که خوب دقت کن، حرفای خوب چون داره من معطل میکنم، حرفای زیبایه، اینا هم چون معمولا در دسترس نیست، گفته نمیشود، حالا ما هم دیگه نگیم به گوش کسی نمیخوره که. بعد میگوید هیچ کتابی به اندازه قرآن کریم در این راه حرف نزده، هیچ کتاب. حالا هیچ کتابی که ایشون میگه کتابایی که از کتابای دینی مثلا اهدن اینا که مشخصه، غیر دینی هم مشخصه، اینقدر که قرآن داره ها حرف نزده. بعد میگه وعلم، حالا من عبارتش هم میخونم، ان هذا نوع من البحث بحر لا ساحل له، دریایی است که ساحل هم نداره، ببین بی پایانه، و لیس فی شیء من الکتب بیان هذا نوع من الدلائل کما فی القرآن، اونقدر که در قرآن کریم در این راه بحث داریم جای دیگه